ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد هستم. رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام عرض می‌کند. در این برنامه از رادیو آزادی می‌شنوید که حکومت افغانستان میگوید در دو روز گذشته هزاران تن مواد خوراکی وارد این کشور شده است. تلاش‌ها برای رسیدن محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به یک تفاهم ادامه دارد. گزارش‌های دیگر نیز در این برنامه داریم، اما حالا توجه کنید به مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد میگوید که با تعهد حکومت افغانستان و طالبان تا حالا هیچ زندانی رها نشده است. طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زیر کنترل این گروه ادویه و مواد ضروری برسانند و 4 نیروی امنیتی پاکستان دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق امریکا و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد با اشاره به حکومت افغانستان و طالبان در توییت اخیرش دیروز نوشت که با وجود تعهدات هر دو طرف مبنی بر انجام این کار تا امروز هیچ زندانی رها نشده است. او افزود که طالبان وعده کردند که زندانیان رها شده تعهدات توافقنامه را میپذیرند و دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. خلیلزاد میگوید که شیوع کرونا و ویروس رهایی زندانیان را فوریت بخشیده و وقت و حائز اهمیت است. به اساس توافق امریکا و طالبان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و طالبان نیز 1000 زندانی دولت را پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها رها کنند. هرچند رئیس جمهور غنی در فرمان گفته که روند رهایی زندانیان به تاریخ 24 حوت آغاز می شود، اما شورای امنیت ملی سپس گفت که طالبان باید در بدل رهایی زندانیان ضمانت‌های تعهد کنند. طالبان از سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشری خواسته‌اند که به مناطق زیر کنترل آنها ادویه و دیگر مواد ضروری برسانند. گروه طالبان در اعلامیه به ارتباط شیوع ویروس کرونا می‌گویند که آنها مسئولیت رفت و آمد کارکنان امدادرسان به این مناطق را تعهد می‌کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان اقدامات خود برای مبارزه با ویروس کرونا را سرعت بخشیده است. وزارت صحت عامه گفته است ساختن شفاخانه‌ها برای تداوی افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند یا می شوند در هرات، ننگرهار، بلخ و پکتیا آغاز شده است. بر اساس گزارش ها 22 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. وزارت صحت عامه دیروز گفت در 24 ساعت گذشته هیچ مورد مثبت کرونا تثبیت نشده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین افغانستان را شریک استراتژیک خود خوانده و از حمایت همه جانبه خود اطمینان داده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای پینگ رئیس جمهوری چین در این پیام خود انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی را به وی تبریک گفته و برای صلح دائمی در افغانستان ابراز آرزومندی کرده است. رئیس جمهور چین خواستار ادامه همکاری با رئیس جمهور غنی شده، گفته است که همکاری پکینگ و کابل باید به مرحله نوین برسد. حکومت افغانستان هم چین را یک شریک اقتصادی بزرگ خود پنداشته و در این اواخر از طریق بندر حیرتان داد و ستد تجارتی زمینی را با این کشور آغاز کرده است. وزارت زراعت افغانستان سال جاری صدور 62,000 تن جلغوزه با ارزش صدها میلیون دلار را به سکتور خصوصی چین امضا کرد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 4 روز به نیروهای امنیتی به شمول یک افسر و 7 شبه نظامی در برخورد دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. اعلامیه نیروهای امنیتی پاکستان میگوید این برخورد در منطقه دتخیل هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی بر یک مخفیگاه تروریستان یورش بردند. اعلامیه افزوده که یک مقدار اسلحه و مهمات از این مخفیگاه به دست آمده است. از قول مقام‌هایی که نام‌هایشان گرفته نشده گفته شده است که افراد مظنون به یک گروه شبه نظامی پاکستانی متعلق بودند و پلان حملات را داشتند. هرچند پاکستان در سال 2014 عملیات وسیع به هدف پاکسازی وزیرستان شمالی انجام داد، اما باز هم حملات، قتل‌های هدفمند و انفجارهای کنار سرک در این منطقه در این منطقه هم مرز با افغانستان ادامه داشته است. امریکا و کانادا به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 سرحدات زمینی میان دو کشور را برای رفت آمد غیر ضروری به گونه موقت بستند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه درباره این اقدام در صفحه توییترش نوشت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خبرنگاران گفت با مسافران دیگر اجازه نیست که برای سیاحت و تفریح سرحد را عبور کنند. او افزود که مردم را ترغیب می‌کنند که در منازل خود بمانند و از بازدیدهای غیر ضروری خودداری کنند. صدر اعظم کانادا بعد از این که همسر وی مصاب به کووید 19 شناخته شد، خود را منزوی کرد و کارهای خود را از خانه در اتاوا به پیش می‌برد. و رئیس پیشین بخش مسکو کمیته تحقیقات روسیه به جرم گرفتن رشوت به 12 سال حبس محکوم شد. محکمه شهر مسکو روز چهارشنبه الکساندر درمانوف را به خاطر گرفتن $1,000,000 رشوت محکوم کرد. او این پول را از یک سرباند جرایم سازمان یافته به نام زخاری کلاشوف دریافت کرده بود تا یکی از دستیاران وی را از حبس رها کند. محکمه رتبه جنرالی و نشان خدمت به وطن را نیز از درمانوف گرفت. دو تن از دستیاران سابق وی که آنها هم درج قضیه بودند، هر یک به 10 و 14 سال حبس محکوم شدند. پایان خبرها. باز هم سلام عرض می کنم. در ادامه این برنامه می شنوید که حکومت افغانستان میگوید که در دو روز گذشته هزاران تن مواد خوراکی وارد این کشور شده است. تلاش ها برای رسیدن محمد اشرف غنی و عبدالله به یک تفاهم از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد منوی فرد نزدیک به آقای عبدالله در این باره میگوید:
صحبت مستقیم نشده، صحبت های توسط دکتر خلیل‌زاده صورت گرفته، میانجیگریشان، اما کلان طرح فرستاده نشده.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. با رادیو آزادی باشین. گزارش اول این که مقام‌های افغان می‌گویند هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طریق قطار آهن به افغانستان وارد شده است. اداره قطار آهن افغانستان دیروز گفت داد و ستد تجارتی با کشورهای همجوار و منطقه به گونه عادی ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور غنی هم از وارد ساختن هزاران تن گندم و روغن به کشور اطمینان داده بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر این موضوع.
حکومت افغانستان تلاش می‌کند بحران افزایش قیمت‌ها در بازار را که به علت نگرانی از شیوع ویروس کرونا به میان آمده مهار کند و به مردم اطمینان دهد. اداره قطار آهن افغانستان روز چهارشنبه گفت در 24 ساعت گذشته از بندرهای حیرتان، توربندی و آقینه تقریباً 250 واگن مواد خوراکی و ضروریات دیگر به کشور وارد شده است. اداره قطار آهن می افزاید که دیروز چهارشنبه هم صدها واگن مواد تجارتی در این بنادر تخلیه شد. اعلامیه این اداره می گوید آرد، گندم، روغن و اقلام دیگر در این مواد شاملند. مقامات اطمینان می دهند که واردات مواد خوراکی از طریق قطار آهن از کشورهای آسیای میانه به گونه عادی ادامه دارد. یک روز قبل از این رئیس جمهور غنی نیز از ثبات بازار و واردات مواد خوراکی به مردم اطمینان داد. رئیس جمهور گفت در دو هفته آینده 75 هزار تن گندم از هند و 1000 کانتینر روغن از بندرهای شمال وارد بازار خواهد شد. مقامات در حال از ثبات بازار اطمینان می‌دهند که قیمت مواد خوراکی اولیه در چند روز اخیر تقریبا 2 برابر شد. پلیس، شاروالی ها و ادارات دیگر در برابر احتکار کنندگان دست به اقدام شدند و شمار از دوکان ها مسدود هم شد. وزارت داخله گفت 150 نفر از احتکار کنندگان بازداشت و در بدل ضمانت رها ساخته شدند. این اقدامات قیمت ها در بازار را ظاهرا کنترل کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می گوید قیمت ها در بازار دوباره پایین آمده و تجارت مواد خوراکی به گونه عادی جریان دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
بله شنونده های محترم، در نیمه دوم ای برنامه یک ساعته برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم پخش می شود. اما حالا برخی افراد نزدیک به عبدالله عبدالله می گویند تلاش امریکا برای مصالحه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله همچنان ادامه دارد. فضل احمد منوی از چهره های نزدیک با آقای عبدالله به رادیو آزادی گفت اگر چه رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیدار نکردند، اما تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان ادامه دارد تا آنها به تفاهم برسند. ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظر نکرده است. جاوید حسنزاده در این باره گزارش می‌دهد.
از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله کمتر از 10 روز سپری شده است، اما هنوز هم تلاش‌ها برای ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی، فرد نزدیک به آقای عبدالله، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دوباره به کابل برمیگردد تا میان دو طرف میانجیگری کند.
صحبت مستقیم نشده، صحبت‌های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کلان طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. شما میفهمید که آقای خلیلزاد در سفر قطر بود، احتمالاً امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما به هر حال کدام بحث دیگه در این مورد.
پیش از این نماینده سازمان ناتو هم پیشنهاد میانجیگری میان دو طرف ارائه کرده بود. نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو گفته است که هر دو رهبر برای حل بحران راه‌های جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز میانجیگری میان آقایان غنی و عبدالله اسوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را هم بگیریم، اما منابع در ریاست جمهوری حاضر به اظهار نظر نشدند. با این همه محمد اسماعیل دیگر رهبر جهادی میگوید که آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر شیخ عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات را. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به هم دیگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم تو یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی از او هم قناعت نکنن.
در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که جنجال های جاری انتخاباتی با در نظر داشت منافع ملی حل شود.
دیگه به شخصی گتی او تیمی و گروپی گتی دارید؟
در این تفاهم که هرگاه صورت بگیرد به منافع شخصی و تیمی اهمیت دارد. نخستین که اعلام نتیجه انتخابات و انجام مراسم تحلیل به هر دو طرف یک موضوع حیثیتی مبادل شده است، موضوع دیگر صلح است که این بسیار مهم است. پس هر طرف می‌خواهد که موقف و آینده خود را در هان تضمین کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش این نتیجه را نپذیرفته و میگوید بر اساس آرای پاک انتخابات را برده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
بله شنونده های محترم، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 1296 متوسط و 100.5 FM میشنوید. و حالا هم یک موضوع در مورد روند صلح و حقوق بشری. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید نظارت از مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان برای این کمیسیون بسیار مهم است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از روند صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید هیئت گفتگو کننده صلح باید متشکل از کسانی باشد که متعهد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. فرشته ندا در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون رقمان نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرفای درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی ما به خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا می‌خواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. با گفته ای آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارس سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است افرادی که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح هستند باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تمام گزارش هایی که در رادیو آزادی پخش می شوند، شما می توانید گزارش ها و مطالب دیگر را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، بشنوید و ببینید. azadiradio.com azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا هم نگرانی به گونه روز افزون در مورد ویروس کرونا در سطح افغانستان، منطقه و جهان افزایش می‌یابد. در این میان یعقوب یسنا نویسنده افغان با همسرش اورانوس در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. او میگوید نوروز پیش علائم این بیماری را در خود دیده و به بیمارستان رفته است، اما به دلیل تمام شدن زمان بیمه‌اش توجه آنچنانی به او نشده است. با این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که با نماینده های خود در ایران صحبت کرده و هرگاه چنین مشکلی به وجود آید اقدام کرده و آن را حل خواهند کرد. مهناز نوری در این باره گزارش دارد.
اینقدر سلامتی خودش و شما برایش میگوید که
پیام آقای یسناست که در پیامگیری تلفن خود گذاشته است. او و 3 سال پیش برای تحصیل در دوره دکترا به ایران رفت. پس از اینکه ویروس و کرونا در ایران شیوع یافت، شمار زیادی به این بیماری مبتلا شدند. یکی از آنها آقای یسناست. او با همسرش اورانوس نزدیک به 10 روز پیش به این ویروس مبتلا شد. آقای یسنا میگوید پس از ابتلا به این ویروس و احساس درد در عضلات و تب شدید با همسرش به بیمارستان رفت، اما به دلیل پایان یافتن زمان بیمه‌اش توجه چندانی به او نشد.
هر روز به بیمارستان مخصوص کرونا مراجعه کردیم. ما بیمه‌ام تمام بود. از من هیچ گونه معاینه‌ای انجام ندادند، ولی از همسرم انجام دادن، عکس گرفتن، سیتی اسکن انجام دادن. در ریو 6 علائم مشاهده می شود. گفتن که اگر مشکل پیش زمینه‌ای یا بیماری قبلی تنفسی نداشته باشه فعلا جدی نیست، خانه برو و مایعات گرم بنوشند و استراحت کنند. در صورت جدی شد میتونید بیایید اینجا. و متاسفانه که کارشان نادرست بود، باید حالا حتی به عنوان مشکوک ما را باید تحت مراقبت قرار میدادند، از منم معایناتی می گرفتند و آزمایشی می گرفتند.
آقای یسنا می افزاید کوکنون وضعیتش نسبت به چند روز پیش بهبود یافته است و در قرنطینه خانگی به سر می برد. او افزود 4 دختر دارد که آنها نیز با او و همسرش یک جا زندگی می کنند. او می گوید اکنون تب عادی دارد و احساس درد نمی کند. تنها در وقت خواب دچار نفس تنگی می شود. به گفته آقای یسنا این ویروس را نباید دست کم گرفت، اما نگرانی بیش از حد درست نیست. با این حال عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین می گوید مهاجرانی که نشانه های بیماری کرونا را داشته باشند می توانند به بیمارستان ها مراجعه کنند.
میشه که باز در این مورد ما چون عمودلال متفاوت است و بعضی عملکرد ها هم متفاوت است، با میشه که با پتشای خود صحبت کنیم در این مورد و هر هموطن ما که با این مشکل مواجه میشن اونا وارد اقدام شوند و همکاری بیشتر داشته باشند که هموطنان ما از این ناحیه مشکلاتشان بیشتر رفع شود. انشاءالله که در گام بعدی وزارت مهاجرین به خدمت اقدام خواهد کرد.
آقای انصاری افزود روزانه 5 تا 10 هزار مهاجر از ایران به افغانستان باز می‌گردند. بر اساس آمارها حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند. حالا مشخص نیست که چه تعداد آنها به این بیماری مبتلا شدند. وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرده که 10 مهاجر افغان در ایران در اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار رسمی تا حال 22 نفر در داخل افغانستان به این بیماری مبتلا شدند که همه آنها از ایران بازگشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، مرور روزنامه‌های جهان را هم برایتان پخش می‌کنیم، اما پیش از آن یک موضوع دیگر بین‌المللی. آمریکا چندین نفر و شرکت را به خاطر کاروبار با صنایع پتروشیمیایی ایران تعزیر کرد. واشنگتن می‌گوید این تعزیرات به خاطر وضع شد تا رژیم ایران از تمویل دهشت افغانی و دیگر اقدامات بی‌ثبات کننده محروم ساخته شود. این تعزیرات به دنبال حملات راکتی اخیر بر اهداف آمریکایی در عراق وضع می‌شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را برایتان در این باره پیشکش میکند.
آمریکا 9 شرکت و 3 نفر را به خاطر تجارت مزنون با صنایع پتروشیمیایی ایران تعزیر کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت 3 شرکت چینایی و 3 شرکت که مقر آنها در هانگ کانگ است و همچنین 2 شرکت آفریقای جنوبی و شرکت سرمایه گذاری تأمینات اجتماعی قوای مسلح ایران گمان می رود در انتقالات قابل ملاحظه پول، بازاریابی و خرید و فروش این محصولات دست داشتند. مدیران یکی از این نهادها با نامهای محمد حسن طلویی، حسین توکلی و رضا عبادزاده سمانی نیز تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا می گوید این نهادها و افراد در فعالیت‌های دست داشتند که برای روش خشونت آمیز ایران امکانات فراهم می‌سازد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود گفت که اقدامات این افراد و نهادها عواید بر رژیم ایران فراهم می‌سازد که امکان دارد از آن در تمویل دهشت افغانی و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده چون حملات راکتی اخیر بر اهداف آمریکایی در عراق استفاده کند. اومی افزاید که تعزیرات آمریکا رژیم ایران را از درآمد مالی محصولات پتروشیمیایی محروم و انزوای اقتصادی و سیاسی رژیم را بیشتر خواهد ساخت. پایگاه تاجی در شمال بغداد که سربازان آمریکایی و ائتلافی در آن مستقرند روز شنبه گذشته هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. در نتیجه 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. 2 سرباز عراقی هم در این حمله زخمی شدند. پایگاه تاجی چند روز قبل از این حمله هم موشکباران شده بود که در نتیجه 2 عسکر آمریکایی و 1 سرباز برتانوی جان باختند. شبه نظامیان تحت حمایت ایران مسئول این حملات دانسته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 1296 متوسط و 100.5 FM میشنوید. و حالا نوبت میرسد به مرور روزنامه های جهان. امید مرزبان این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه یورو ایشیا ریویو در گزارش روابط بین طالبان، القاعده و گروه داعش را بررسی کرده. در بخشی از این گزارش آمده که نظریه پرداز اصلی داعش ابو موسی الزرقاوی سابقه فعالیت در افغانستان را دارد. به نوشته نشریه، زرقاوی در جنوب افغانستان کمپ داشت و در سال 2004 با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده اعلام وفاداری کرد. اسامه بن لادن هنگام حاکمیت طالبان برای سالها در پناه همین گروه به سر برد و سرانجام در سال 2011 در پاکستان کشته شد. یورو ایجا ریویو همزمان بر رابطه طالبان و ایالات متحده نگاهی انداخته، مخصوصا پس از امضای توافقنامه بین دو طرف در دوحه. نشریه می نویسد از این توافق چنین بر می آید که امریکا حالا آماده است بالای آنچه معامله کند که در گذشته حتی حاضر نبود بالای آنها مذاکره کند. یورو ایجا ریویو با سخنان سال گذشته جنرال سکات میلر، قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان اشاره کرده که حملات طالبان بر ضد داعش را ستایش کرده و شکست داعش را به سود هر دو جناح خوانده بود. در همین گزارش همچنان آمده است که داعش در افغانستان در اصل توسط جنگجویان پیشین طالبان به وجود آمد. یورو ایجیا ریویو با ملا عبدالرؤوف مؤسس شاخه خراسان گروه داعش اشاره کرده می نویسد که او اصلا عضو گروه طالبان بود و در سال 2014 از طالبان جدا شد. به نوشته نشریه، ملا عبدالرؤوف با گروهی از طالبان افغان و پاکستانی شاخه ولایت خراسان گروه داعش را ایجاد کرد. یورو ایجیا ریویو با همین استناد می نویسد که دلیل حملات مرگبار کابل توسط داعش نیز این است که داعش در افغانستان تازه پا نبوده و چنین حملات برایش کار دشوار نیست. نشریه آمریکایی TheDrive.com در گزارش سخنان یک افسر کماندوی آمریکایی را نشر کرده که در عملیات قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده سهم داشت. او به این نشریه اینترنتی گفته است که پس از پایان عملیات بالای اقامتگاه اسامه بن لادن در ابتاباد، جت‌های جنگی نوع F-16 پاکستان بالای هلیکوپترهای آنها سه بار قصد حمله کردند. اما از آنجایی که نظامیان آمریکایی چنین یک حمله را پیش بینی کرده بودند، توانستند این حملات را دفع کنند. نشریه TheDrive.com به نقل از این کماندوی آمریکایی که نامش داگلاس انگلین معرفی شده و حالا تقاعد کرده، این را هم نوشته که او هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما دو بار در عراق در عملیاتی که هدفش بازداشت جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود سهم گرفته بود. سلیمانی در ماه جنوری در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد.
و حالا هم گزارش در مورد نگرانی از ویروس کرونا. شماری از بجا شدگان در کابل میگویند تا کنون هیچ گونه آگاهی درباره ویروس کرونا به آنها داده نشده است. آنها میگویند از شیوع ویروس کرونا در کمپ ها نگرانند. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که در کمپ های مهاجرین و بجا شدگان مراکز صحی وجود داشته تا به مردم توجه لازم صورت گیرد. مهناز نوری گزارش میدهد.
ساحه بگرامی شهر کابل، مکانی که نزدیک به 800 خانواده بیجا شده زندگی می کند. این خانواده ها به دلیل جنگ بیجا شده اند. یکی از آنها شیرین 35 سال است. او با 5 فرزند و 11 عضو خانواده خود در این کمپ زندگی می کند. این خانواده تا حال هیچ گونه آگاهی در مورد ویروس و کرونا نداشته و آمادگی برای وقایع در برابر این ویروس را نگرفتند. اسم من شیرین است. اینجا آمدیم چون جنگ و درگیری بسیار بود. از سروبی جلال آباد آمدیم. در وطن ما جنگ بسیار بود. تا حال جز شما به اینجا کسی نیامده است. درباره این ویروس ما آگاهی نداریم و همین قدر می دانیم که این بیماری آمده است و در همه جا پخش شده است. این قدر خبر هستیم که خود و کودکان خود را باید پاک نگه داریم. نزدیک به 800 خانواده از گوشه های مختلف کشور به دلیل جنگ در این کمپ زندگی می کنند. محمد ابراهیم مسئول این کمپ از وزارت صحت عامه می خواهد که به مانند دیگر شهروندان کابل با آنها نیز در مبارزه با ویروس و کرونا کمک شود.
اینها همه به دلیل جنگ به اینجا آمده اند. خانه‌هایشان بمبارد شده و هموار شده است. به دلیل مجبوری حفظ حیثیت خود و اینکه به چیز دیگر دسترسی نداشتند بیجا شده اند. بدون شما هیچ کسی به اینجا نیامده است که درباره این بیماری و یا از این مردم بپرسد.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مانند شهروندان دیگر برای کسانی که در کمپ ها زندگی می کنند هم خدمات لازم صحی ارائه می شود. وحید مایار سخنگوی این وزارت روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت که هر کمپ مرکز صحی دارد که در کنار تداوی مردم درباره ویروس کرونا آگاهی های لازم را به مردم می دهد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، ساعت 9:30 دقیقه شد و حالا هم سرخط مهمترین خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق آمریکا و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. طالبان از سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشری خواستند که به مناطق زیر کنترل آنها ادویه و دیگر مواد ضروری برسانند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین افغانستان را شریک استراتژیک خود خوانده و از حمایت همه‌جانبه خود اطمینان داده است. اردوی پاکستان می‌گوید 4 عضو نیروهای امنیتی به شمول 1 افسر و 7 شب نظامی در برخورد دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. امریکا و کانادا به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 سرحدات زمینی میان دو کشور را برای رفت و آمد غیر ضروری به گونه موقت بستند. و رئیس پیشین بخش مسکو کمیته تحقیقات روسیه با جرم گرفتن رشوت با 12 سال حبس محکوم شد. بله شنونده های محترم، طور که وعده داده بودیم حالا برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فیصله نهایی محکمه جنایی بین المللی بحث میکنیم. محکمه جنایی بین المللی که به نام محکمه هاگ نیز یاد میشود، مرکز آن در شهر لاهی هالند موقعیت دارد. این محکمه با پشتیبانی سازمان ملل متحد اکثرا مسائل مهم جهانی را بررسی و در مورد آن فیصله می کند. فاتو بن سودا، یکی از سارنوالان محکمه جنایی بین المللی، در کنار درخواستش برای این مجوز از سوی هیئت قضایی محکمه هاگ تعهد سپرده است که در مورد جرایم احتمالی جنگی و ضد بشریت در افغانستان به صورت بی‌طرفانه و مستقل تصمیم خواهد گرفت. ما هم در رابطه با این موضوع با مهمانان ما هر یک لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، و محمد عالم عزیزی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب مهمانان را خوش آمدید. گفته در آغاز از آقای لال میپرسم، با اینکه ایالات متحده آمریکا با این فیصله محکمه جنایی بین المللی مخالفت داره، از نظر شما تا چی اندازه امکانات تطبیق این فیصله محکمه وجود داره؟
ما فکر میکنم که یک اقدام بسیار سالم و بجای بودن و ما ایرا تشویق میکنیم و در پالی ازی که چک حد امکانات تطبیق امی پروسایی که رسیدگی به پرونده های جنایت جنگی در افغانستان شوا، این یک سوالی هنوز است، بخاطر ازی که در افغانستان قوایی که در اینجا حضور داشتن و مرتکب و متهم به جنایت جنگی شده و یا جناهای داخل جنگ که خود ارگانه امنیتی افغانستان هستن و یا در مجموع مخالفین هستن، یک پروسه بسیار پیچیده و جدی است. خب ما فکر میکنم که این محکمه تنها یک افغانستان عضو از این محکمه نیست. او محکمه پشتیبانی و یک قوت قوی داره که عضو کشورهای از این محکمه هستن که در حدود 130 کشورها هستن و همچنان در پالوی از این شورای امنیت ملل متحد در پالوی از این هستن، خود مجمع ملل متحد هستن. ما فکر میکنم که اگر محکمه بخوایا امین نهادایی که پشت ازی یک قوت جهانی است، اگر اونا همکاری بکنه بسیار بسادگی میتونه که به همه پرونده های جنایت جنگی در افغانستان رسیدگی بکنه و اگر اینا به این قادر نشوه که در افغانستان جنایت بررسی کرده نتانه، ما فکر میکنم که امو کسانی که امروز به می جنایت جنگی متهم شده اکلا اینا قرنطین میشه به کشور خود، اونا نمیتونه که سفرهای جهانی داشته باشه یا امی سرمایه هایی که در بانک های جهانی داره او کنگل میشه. همینطور افغانستان هم شاید از محدودیت های بسیاری سرحدی تحریمات وضع شوه، به خاطر از اینکه افغانستان عضوی امی محکمه هستند در مای 2030 عضویت به دست آوردن. حکومت افغانستان مکلف هستند که امرای محکمه همکاری بکنه و سرانوالیش زمین سازی بکنه که در افغانستان تحقیقات خود به دست آزاد شروع بکنه.
خب عزیزی صاحب، قسمی که می دانیم که محکمه جزایی بین المللی تصمیم داره امی جرایم جنگی که در چند سال گذشته در افغانستان صورت گرفته بررسی کنه، میشه درباره چگونگی بررسی از این محکمه توضیحات از شما داشته باشیم؟
بسیار زیاد تشکر. ما هم در قدم اول سلام های خود را خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می کنیم. محکمه جنایی بین المللی در سال 1998 اساسنامه محکمه متذکره از طرف 120 کشور جهان تصویب شد و این اساسنامه دارای 13 فصل و 128 ماده است. محکمه جنایی بین المللی یک پیشرفت بسیار بزرگ در عرصه عدالت بین المللی بود. بنام افغانستان در سال 2003 اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را به تصویب رسانده و عضو محکمه جزایی بین المللی است. محکمه جزایی بین المللی به 4 کاتگوری از جرایم بین المللی رسیدگی میکند که عبارت از جرایم جنگی است، جرایم علیه بشریت است، جرایم نسل کشی است و جرایم تجاوز است. متاسفانه کشور ما هم در طول 40 سال خاصتا بعد از سال 2003 شاهد نقضای جدی حقوق بشر، شاهد جنایات جنگی احتمالی و جنایت علیه بشریت بوده و محکمه جزایی بین المللی نظر به صلاحیت و نظر به مکلفیت باید به این جرایمی که در افغانستان صورت گرفته باید رسیدگی کنه.
خب لال صاحب، میشه بگوین که امی مخالفت ها که به خاطر بخشش مجرمین جنگی جریان داره در افغانستان، آیا این به نفع افغانستان خواهد بود؟
یقینا ما میبینیم که بالا از 40 سال به این طرف اینجا یک مافیات و گریخت از حاکمیت قانون یک فرهنگ صورت گرفته. ما فکر میکنیم که اگر ما میخواییم حاکمیت قانون داشته باشیم یا قانونمند باشیم یا عدالت اجتماعی داشته باشیم و یا هم حقوق بشر تامین شود، بدون از این که ما به سطح ملی و حکومت ما در این مورد اراده سیاسی نداره و ارگانهای عدلی و قضایی ما به حد توانمندی و از لحاظ قوانین هم ما بسیار مشکلات وخیم داریم. به این خاطر اگر بدون از این که یک نهاد بین المللی در این مورد مداخله بکنه و امی جزیره قوت های اینجا که موجود بودن بدون از این که اونا مداخله نکنه، من فکر نمیکنم که به سطح ملی ما این قدر توانمندی داشته باشیم که امی چیزایی که هنوز ما نداریم او را تامین بسازیم. یک امر جدی هستن، بدون از این ما هیچ چاره نداریم که امی چیزایی که خصوصا که صدای قربانیان جنگ بشنوه، یک در نیستن، یک دادگاهی اینجا نیستن که به خواسته های اونا جواب بده. بدون از این که امی نهادهای بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی در افغانستان مداخله نکنه.
خب عزیزی صاحب، قسمی که شاید بودیم آقای لال هم تایید کردن که باید محکمه شوند کسایی که درگیر در جنگ بودند، میشه بگوین که این تصمیم از لحاظ حقوق بشری به افغانستان چقدر اهمیت داره؟
اگر محکمه جزایی بین المللی واقعا به نظر به صلاحیت و نظر به مکلفیتی که دارد به جرایم و جنایاتی که در افغانستان واقع شده رسیدگی بکند، فرهنگ معافیت از بین میرود، درجه حقوق بشری انسانها ارتقا مییابد و عدالت تامین میشود و بزرگترین فایده رسیدگی محکمه جنایی بین المللی به جرایمی که در افغانستان واقع شده این است که از تکرار چنین جرایم در آینده جلوگیری خواهد شد.
بله. خب لال صاحب، میشه بگوین که از لحاظ حقوق بشری امی فیصله محکمه چقدر ارزش دارد؟
بسیار یک اقدام بجای بودن که ما از چندین دهه از این محکمه متواتر خواسته های ما بودن که اونا دست به کار شود در افغانستان و به سرانوالی خود و محکمه خود در افغانستان امی پرونده های جنایت جنگی که در افغانستان هستن باید به اونا رسیدگی شود و به داد قربانیان یک جواب مثبت داده شود. بالاخره امی خواسته های ما و خواسته های قربانیان جنگ یک جواب بسیار مثبت و عالی صورت گرفته. اگر ما به سابقه خود با جنایت جنگی بریم، مثلا از بالا از 40 سال در افغانستان جنایت جنگی با وقوع می فروختن و یک فرهنگ ملی را اختیار کردن، شما ببینید که چند بار در افغانستان صلح به وجود آمدن، ولی صلحی بودن که بدون تضمین عدالت اجتماعی بودن که هیچ نتیجه گیری ده هنوز ما ندیدیم، یک صلح پایدار نبودن. علت شما می بود که هیچ صلح در پالی خود عدالت اجتماعی نداشتن. شما اگر تجربه ما بکنیم که امی صلح آخری که قرارداد بن بودن در او یک جز بسیار مهم پروسه عدالت انتقالی بودن که باید در افغانستان پروسه عدالت انتقالی تطبیق شود. متاسفانه که امی مصلحت های داخلی و مصلحت های جهانی صورت گرفته، حکومت های وقت ما به این قادر نشدن که او پروسه تطبیق بکنه. اگر او پروسه تطبیق میشد و در این پروسه صلح قرارداد بن عدالت اجتماعی به وجود می آمد، ما امروز به بحران دیگر نمی رفتیم و با امی بی عدالتی نقطه پایین نگذاشتیم. اگر او پروسه تطبیق میشد، ما همه چیز به دست می آوردیم: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر، بردرپالی، بسیاری کارهای دیگه بودن که ما به دست می آوردیم. بسیار به تأسف که اونا هم از مصلحت هایی که صورت گرفته امروز ما بار دیگر با بحران وخیم و بحران جدی مواجه شدم. یک علت این همی بودن که در گذشته ها چیزی که ضرورت بودن که او بسیار مهم هستن، ستون فقرات هستن در یک جامعه، که او عدالت اجتماعی هستن و بسیار به تأسف که در یک سال هم اونا در نظر گرفته نشده. اگر گرفته شده در عمل پیدا نشده و در حکومت های گذشته و اراده سیاسی هم وجود نداشتن و در ارگان عدلی و قضایی گذشته ها هم این توانمندی و یا اراده وجود نداشت. به این خاطر ما امروز پس به مو بحران های و جنایت جنگی که هر روز ملت فقیر و بیچاره ما مشت به گریوان هستند و نگرانی های روز به روز اونا بیشتر شده میره.
آقای لال، در حالی که اکنون پروسه صلح در افغانستان جریان داره، چی فکر میکنین این فیصله محکمه امی پروسه صلح زیر تاثیر نخواهد برد؟
نه خیر، ما فکر نمیکنیم. اگر جناهای درگیر جنگ میخواهد که یا اراده فوق العاده و درست با یک صلح دائمی و با یک صلح جامی داشته باشه، اونا باید امید تصمیم محکمه جنایی بین المللی را مناسازی بکنه و در افغانستان اونا کارای خود آغاز بکنه و امرای از این محکمه همکاری بکنه که هر جنا هستن و هر کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باید هیچ کس و هیچ جنایی دفاع از او جنایت نکنه. اگر دفاع از او جنایت میکنه، ما میرم پس به گذشته ها پس میگردیم. کسانی که جناهای درگیری هستن و مخلص و یا اراده سیاسی برای یک صلح که در او تامین عدالت شوه، او اصلا اراده نداره. اگر کسی که با یک صلح جامعی و با یک اراده که برای تامین عدالت اجتماعی داشته باشه، این را بپذیره که این محکمه یک ضرورت امروزی هستن و یک وعده ای مورد امرشان همکاری بکنه.
بله آقای لالا، کدام نکات بیشتر مد نظر گرفته شود تا مردم افغانستان بتواند یک فضای امن زندگی کنه و یک امنیت سراسری در کشور تامین شود؟
باید جناهای در امین منجگرایی که در این مورد کار میکنه، او باید متوجه از این باشه که صلح بیاره که تامین عدالت شوه، در پالی عدالت اجتماعی داشته باشه، تامین حقوق بشری داشته باشه. ما فکر میکنم که اونا یک صلح خاط پایدار بودن و ارمان های مردم ما پوره شده باشه. و در غیر از او که هر طب و تالش و سعیه میشه، او باز میبره با یک بحران دیگه، خدا نکنه. ما که همیشه دیدم که یک صلح یک بحران دیگه به وجود آوردن و نمی بودن که ما به جزئیات و مسائل اساسی متوجه نشدیم. نه خود ملت متوجه شده، نه جناهای دنگیری جنگ متوجه شده و نه امنیت‌گراهایی که در سابق کار کردن اونا متوجه نشده که باز ما هم اشتباه بکنیم نخواد باز در آینده جبران شوه مثل که گذشته نشدیم.
تشکر میمونای عزیز از توضیحاتتون.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
و باغ سازک سر باشه خوب است، ز گلها دامنت پر باشه خوب است. فلک بی جا مریزان آب چشمم، اگر در باغ بابر باشه خوب است. شنونده های عزیز، سلام های مرا بپذیرید. آیا گاه به باغ بابر کابل رفته اید؟
در آینده یاد بکنیم بگویم که ولد با دوستانم در باغ بابر عکس گرفتیم.
تاریخچه باغ بابر به کجا می رسد؟
مرمر ازی می ریزد و دوباره در وقت ظاهرشاهی مرمر بالاش گذاشته می شود.
در باره باغ بابر،
بابر جای زیاد باشه که مردم برای به تفریح.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز از پیشینه باغ بابر یادآور می شویم. بعدم در مورد ارزش این باغ می گوییم و از مسئولان هم در زمینه حفظ و نگهداری این باغ می شنویم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. با رادیو آزادی باشید. دیدن در میان کردگان دو سه چهار خاتون همم از کیم و کنم. باغ بابر که در ناحیه هفتم شهر کابل موقعیت دارد، در سمت شمال آن کوه توپ، به طرف شرق آن کوه شیر دروازه، در قسمت جنوب این باغ لیسه خوشحال خان و به طرف غرب آن دریای کابل و پل گذرگاه موقعیت دارد. به گفته مسئولان اکثر روزها به خصوص به روزهای چهارشنبه خانواده های زیاده به این باغ آمده و میله می کنند. در شروع انجینیر احمد شاه وردک مسئول امنیتی این باغ در مورد تاریخچه باغ بابر می گوید.
باغ بابر از نامش پیداست که توسط زهیرالدین محمد بابر بنیانگذار دوره مغول ها بنیانگذاری شده در سال 1504 میلادی، بیشتر از 500 سال قدامت تاریخی داره. زهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی بچه عمر شیخ است و پدر کلانش ابو سعید. ای در ششم نسل به امیر تیمور وصل میشه. مادرش قطلق نگار بیگم دختر یونس خان شاه مغولستان بود. 11 ساله بود پدرش میمره، ای شاه اندیجان میشه. در فکر وسعت سرزمینش میشه. میان از دریای آمو و از دریای سیحون میگذره با مادرش با یک دوتات محدود عسکریش مزار و کابل و افغانستان کارهای را انجام میده. بالاخره وقتی وفات میکنه وصیت میکنه که باید در این باغ بابر دفن شود.
باغ بابر جای مناسب است برای گرفتن عکس که شماری از مردم علاوه بر تفریح به خاطر گرفتن عکس به این باغ می آیند و عکس های یادگاری می گیرند. همکارم فرشته مرسل با چند تن از جوانانی که مصروف گرفتن عکس در باغ بابر بودند صحبت کرده است. بشنوید.
دوستای عزیز، باغ بابر یک منظره بسیار زیبا برای عکس گرفتن هم داره. امین حالا امرای ما سه برادر هستند که اینا به خاطر گرفتن عکس به باغ بابر آمدن. در شروع میشه شما نامتان رو بگین؟
بله، سلام علیکم. اسمم ابرارالحق است، باشنده ولایت کابل هستم. اینجا آمدیم که عکس بگیریم در باغ بله. بابر.
در باغ بابر در تمام قسمتاش عکس گرفتی؟
در تمام قسمتاش عکس گرفتیم دیگه. خوب، بسیار خوب آمده، بسیار مقبول آمده.
حالا میایم امرای برادر دیگه صحبت میکنیم. شما اسمتان رو بگین.
سلام، با شما عمر خان هستم، باشنده کابل. امروز با دوستانم آمدم به باغ بابر تا چند عکس بگیریم و وقت مو تیز.
بله، اکثر مردم در موبایل عکس میگیرن، مگر شما که امروز به باغ بابر آمدین یک کمری بسیار کلان امرای خدا آوردین. علت چیست؟
خو یک اون تا شوقی عکس ها میباشه، کمرا رو میگیرن، چرا که در کمرا کیفیت سکوش خوبش میاد. خودم مال کمرا میگیرم.
کیفیت چنده خوب میه؟
کیفیت از موبایل کده بهترین میه.
فتوشاپ هم آسان میشه.
فتوشاپ هم آسان میشه، باز که زوم چیزا کنیم باز خوبش میاد.
بله، تشکر. حالا میایم برادر دیگه هم باید گپای خود بگوین. اسمتان؟
متیولا هستم، یکی از باشنده ولایت کابل.
شما در باغ بابر کدام قسمت بسیار جد به خاطر عکس گرفتن خوشتون آمد؟
باغ بابر خب البته کلش زیباست، کل جایش مقبول است، به خاطر عکس گرفتن مناسب است.
چند قطع عکس گرفتی؟
یک 50 عکس شاید گرفته باشیم.
50 عکس؟ یک سارا باز چی رقم استفاده میکنین؟
یک سارا باز جور میکنیم، در فیسبوک استفاده کردیم تا که یادگار بونه، در آینده یاد بکنیم بگوییم که ولاد با دوستانم باغ بابر عکس گرفتیم.
بله، باغ بابر در کدام موسم بسیار جد مقبول می باشه؟
باغ بابر خالوات در کل موسم ها مقبول می باشد، خصوصا در موسم بهار که بسیار سرسبز می باشد. همگی به خاطر تفریح میله با فامیل دوستان یک جا می شود و اینجا عکس می گیرن یا تفریح می کنن.
آیا کدام وقت فامیلتان را بابر آوردین یا تنها امرای دوستان می این؟
تا فعلا خونه آوردیم، ما در آینده انشالله که می
باغ بابر بر فامیل ها چقدر یک فضای امن است؟
100% هم نست، به خاطر که اینجا اوقدر نمیمانند که آدم صحیح نباشد، رفتار کردارش مناسب نباشد و نمیمانند که نفر با خود چیزای غیر قانونی را بیاره و نمیتونه با کس مزاحمت کنند، چون بله. اینجا نفر دارن، مسئول هستند.
بله، تشکر بسیار زیاد.
تشکر
شما از خدای ادامه بتین. تشکر
شما.
رفتن به میله جاهای سرسبز و پر از گلهای رنگارنگ تا اندازه زیاد خستگی انسان را رفع می سازد، که به همین منظور خانواده ها هم به خاطر میله رفتنشان جاهای سرسبز و زیبا را انتخاب می کنند، که باغ بابر هم یکی از این گونه جاهای زیبا و دیدنی است. محمد یعقوب باشنده ولایت کابل هم که برای تفریح به این باغ آمده می گوید:
در باغ بابر معمولا همراه فامیل زیاد میام، اینجا همراه خود دیگه خود میاریم و جای خود بجور میکنیم، دیگه خود پخته میکنیم، وقت ما تیر میشه. شهر کابل ایتو است که بیروبار زیاد است، بازی تو جای ضرورت میشه مثل باغ بابر که بیای مغزت آرام شوه، که مردم برای به تفریح ساعت خود تیر کنه، مغز خود آرام کنه.
اینکه باغ بابر کدام جاهای تاریخی دارد و به کدام سبک ساخته شده و باغ بابر نسبت به قبل چی تغییرات کرده است، همکارم فرشته مرسل این سوالات و بعض پرسش‌های دیگر را در یک مصاحبه از احمد شاوردک، مسئول امنیتی باغ بابر پرسیده است، که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌کند.
گل باغ من بیا، گل گل باغ من بیا، گل باغ من بیا، گل گل باغ.
راجب مساحت شگه بگوین که در چند جریب زمین این باغ جور شده؟
باغ بابر در 11.5 هکتار یا 56 جریب زمین را احتوا میکنه. توسط دیوارهای بلند احاطه شده و طرف راستش بیشتر به خاطر خانم ها اختصاص یافته به نام سایه فامیلی، و بخش جنوبش که توسط یک جوی مرکزی که به نام محور مرکزی یاد میشه. شما میبینید تابستان ها باغ را امی نما یا امی محور مرکزی یا جوی مرکزی که شرشره ها و حوض هاستن، باغ یک نمای خاص میده. در باغ بیشتر از 5000 درختای مختلف و نوع میوه‌دار و بی‌میوه وجود داره. همین درختای سنتی که در کشور ما موجود هستند، توت است، زردالو است، آلو است، بیهی است، سنجد است، سیب است، چهارمغز است، و درختای بی‌میوه پنجه چنار که یک از درختایی که در بابرنامه از طرف بابر چندین بار ذکر شده.
راجب سبک ازی با ما صحبت کنین و راجب خود دروازه
بینین و این ساختمان به شکل که میبینین در زمان شاهجهان به این باغ علاوه شده. این ساختمان که به شکل مهندسی خاص تیموری ها شکل داره به نام کاروانسرا هستن و از نامش پیداست. امی کاروانسرا جایی بودن که اونجا تجارها یا کاروانها از این محل و از این ساختمان به شکل اهداف تجارت کاروانها می آمدن، محموله های تجارتی می آمدن و در اینجا تبادله جنس به جنس صورت می گرفتن. و بعدها وقتی که امیر عبدالرحمن خان قصر را به نام قصر ملکه امار می کنه، از این ساختمان و از این جای یعنی به شکل یک محل پذیرش بوده. طرف جنوبش اونو اتاق ها شش اتاق است که به شکل موزیم استفاده می شه که بتونه مراجعین داخلی و خارجی در عکسای تصویر راجع به تاریخچه باغ چیزی بفهمه. و شش اتاق او طرف تر دکان را که شما میبینین زیادتر امی صنایع دستی و دست باف ها و دستوزی های زنان هستند و یا هم سامان آرایش چیزای زینتی زن ها هستند.
تعداد کارمنداش ما چند نفر است که از یا نگهبانی میکنه؟
ما 86 نفر در تشکیل در 6 مدیریت کارمند و کارگر داریم که شامل مدیریت باغداری و مدیریت عملیاتی. ما اینجا بر لوازی که باغوانا داریم، کارگرا داریم برای تزیین باغ، برای حفظ و مراقبت گلها و درختها، سات سبز. ما برای ساختمانها تیمی داریم به نام یک تیم مختصر 8 نفری الا 10 نفری نظر به چیز ضرورت به نام مدیریت حفظ و مراقبت. 86 نفر کارگر و کارمند دائمی داریم.
در قسمت بالای باغ یک قسمت بسیار مهم است که به نام قصر ملکه یاد میشه. از این به ما بگویید که قصر ملکه به کدام سبک جور شده؟
قصر ملکه بسیار نوختها در اوایل قرن 20 در سال 1890 وقتی امیر عبدالرحمن خان زعامت افغانستان را به عهده میگیرن و از بخارا باز میگردن، این قصر را برای فامیل خود میسازه و عملا خانمش با اولادش از این قصر استفاده میکنه. خانمش حمیرا یکی از زنهای تحصیل کرده و شاعر بوده و با اولادش اینجا میباشه.
قصر را که فعلا ما شما میبینیم به همین شکل در ابتدا هم جور بود یا تغییر کرده؟
متاسفانه قصر در سالهای بحران کابل سالهای 70 برش زیان رسید، ولی بنیاد فرهنگی آقاخان در دوباره سازی قصر با بسیار دقت سای معتبر از موزیم‌های جهان جمع‌آوری گردید. نمای کلی قصر تغییر نکرده چون یک آبدی تاریخی است. طبعا که نمیشه که بگیم که 100% سالن کلان را که شما می‌بینید دو دیوال دو طرف معلوم میشه، نشان میده که دو وقت دو اتاق بود چون این برای فامیل ساخته شده، ولی چون آبدی تاریخی است نمای ازور نشان میدیم که در اینجا سابق دیوالی وجود داشت.
فعلا از این قصر چی استفاده میشه؟
بیشتر برای فعالیت‌های فرهنگی استفاده میکنیم، ضیافت‌های بزرگ، عروسی‌ها، شب‌نشینی‌ها، ورکشاپ‌ها، کنسرت‌ها و تجلیل‌های روز نوروز، ایام روزهای مذهبی، روزهای تاریخی و ضیافت‌های بزرگ دولتی و موسسات بین‌المللی کلاً در باغ بابر. میتونیم بگیم که سال 2018 ما استفاده از 120 پروگرام، سال 2019 ما 74 برنامه بزرگ فرهنگی را در قصر ملکه داشت و یک منبع خوبی عوایدی است برای موسسه باغ بابر که ما در حدود 25% عواید خود از قصر ملکه به دست
آوردیم. بله، بسیار تشکر.
مهربانی از شما، تشکر.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید، www.azadiradio.com. دوستان شنونده، به آرزوی اینکه باغ بابر و سایر باغ‌ها و میله‌جاها در این کشور سرسبز، شاداب و پرتراوت بماند، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده و میفهمی که در بلوی درگت وکیل هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه کنید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراج افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
پیشم بینشین دم غزل میخوانم، از درد خودم در این محل میخوانم، از درد خودم که بی تو تنها شدم، یعنی که غزل 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 میخوانم.
خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در کوچه انتظار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، شاد دل من از خدا بپرس، بی تو چی میکشاد دل من از خدا بپرس، غم های بیشمار تو است تو نیستی، خاطرم قرار تو است و تو نیستی.